الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، در این بحث صحبت می‌کردیم که روش زندگی اسلامی یا سبک زندگی اسلامی و معاشرت با دیگران بر اساس آموزش‌های دینی و شرعی صحبت شد. اول از درون خانواده صحبت کردیم، روابط بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، که چه وظیفه‌ای فرزند نسبت به اولاد داره، نسبت به پدر و مادر داره، چه وظیفه‌ای پدر و مادر نسبت به فرزند داره. گفتیم همین جور که گاهی پدر فرزند رو آغ میکنه، ممکنه فرزند پدر رو آغ بکنه اگر به وظایفش عمل نکنه. بالاخره وظایف سنگینی بود در ارتباط بین پدر و مادر با فرزند و همچنین ارتباط بین زن و شوهر، همسر چه وظایفی زوج نسبت به همسر داره، چه وظایفی زوجه نسبت به همسر داره. اینم باز مطرح شد. بعدن راجع به عرض کنم که صله ارحام، صله رحم، ارتباط با خیشان، معاشرت با دوست و با اقربا، اونایی که با هم خیشی دارن دور یا نزدیک، اونم باز روایات متعددی بود که تأکید میکرد حسن روابط بین خیشان رو موجب زیادی عمر میشه، قطع رحم موجب کوتاهی عمر میشه. اینا مطرح شد. حالا بحث امروز راجع به حقوق همسایگان، ارتباط با همسایه ها. عرض کنم که همسایه کیه و تا چه حد، حد همسایگی تا چه قدره. اینم باز روایاتی داریم. این حق رو برای جوار، حق الجوار، حق الجار، حقوقی قائلند، توصیه‌هایی شده به نیکی و خوشرفتاری با همسایه. اینم یه بابیست خودش، باب و حق الجوار یا حق الجار. اولا در قرآن داریم تأکید شده به نیکی با همسایه. خداوند فرمود وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. تو میرسد به اینجا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى و الجار الجنوب و صاحب بالجنب. خب و عبد الله تأکید میکند پرستش کنید خدا رو، ولا تشرکو بهی شیئا، شریک بر خدا قرار ندید، و بالوالدین احسانا، یه دست سرم توصیه میکند به نیکی، در حق اونها نیکی بکنید. یکی والدین، ذی القربا همون خیشان و عرض کنم که رحم، و الیتاما و المساکین به اینا نیکی کنید. یکی هم والجار ذی القربا، اون همسایه‌ای که همسایه نزدیکه، ذی القربا همسایه نزدیک، دیوار به دیوار، پشت سر هم، دو تا منزل کنار هم، این جار ذی القربا، و الجار الجنوب اون همسایه که دوره. حالا تا چه حد بعد میگیم همسایگی تا کجاست. و الجار الجنوب و صاحب بالجنب، همنشین، صاحبی که در کنار شماست، همنشین شماست، با هم نشست و برخاست دارید، هم حجره ایست مثلا، هم با هم هم قضا میشن، هم سفرن، هم رفت و آمد دارن. اینو و صاحب بالجنب، اون مصاحبی که همراه شماست، کنار شماست. دستور میده قرآن به همه اینها نیکی، از جمله والجار الزلقربا والجار الجنوب. پس توصیه میکند که در حق همسایه ها نیکی کنید. در سوره نساء آیه 36، این مال آیه قرآن در رعایت حق همسایگی. روایات هم کثیر است، فراوان، در بهار نقل شده، در کافی نقل شده، در منابع روایی زیاد داریم. از جمله قال امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت در نهج البلاغه این مسئله را دارند. یکی از وصایای امیرالمؤمنین در زمانی که بعد از اینکه ضربت خورده بود به پیشانی مبارکشون و در عرض کنم که شرف شهادت بودند، توصیه کردند به امام حسن و امام حسین. در اونجا این جمله هست: الله الله فی جیرانکم. خیلی دارد الله الله فی کتابکم، درباره قرآن در کجا. یکی هم الله الله، رعایت کنید خدا را، رعایت کنید خدا را در حق همسایگان. الله الله فی جیرانکم، فان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اوصا بهم. فرمود پیغمبر نسبت به همسایگان توصیه می کرد. و مازال رسول الله صلی الله علیه و آله یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. اینقدر تکرار می کرد و مرتب توصیه می کرد راجع به همسایه ها که ما فکر کردیم، گمان بردیم که میخواد حق ارث برای همسایه بگذارد، بگه ارث میبرد، سیورثهم، حق ارث براشون میگذارد. اینقدر پیغمبر توصیه میکرد نسبت به همسایه. این در مال نهج البلاغه است. در بهارم مرحوم مجلسی نقل میکنه، در کتاب الاشره جلد 71 صفحه 153. بله چی؟ بله ما زال. باز روایت دیگر، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، پیغمبر به من فرمود یا علی اکرم الجار ولو کان کافر. پیغمبر اینقدر توصیه میکرده، حتی میفرماد یا علی اکرم الجار، همسایه رو گرامی بدار، براش احترام قائل شو، رعایت همسایه رو بکن، ولو کان کافر، ولو در دین شما نیست، خارج از دین شماست، ولو کافره اما همسایه است. حق همسایگی غیر حق برادری و اخوت دینی است. این برادری و اخوت دینی نداره اما حق همسایگی داره، این حقی است مستقل. پس اکرم الجار ولو کان کافر. باز امام باقر علیه السلام نقل میکنن که قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام، در نوشته ای که از امیرالمؤمنین باقی مونده بود خوندم که ان الجار کن نفس. اینجور تشبیه میکنه، همسایه به منزله خود انسان است. انسان با خودش چجور عمل میکنه، با خودش چجور رفتار میکنه غیر از نیکی. ان الجار، عرض کنم که بلکن نفس، غیر مضار ولا آثم. مضار نیست، یعنی نباید به او اذیت کرد، غیر مضار، ضرر به او، زیان به او نباید زد، گناه به گردنش نباید گذاشت. آثم، غیر آثم، باید جوری عمل کرد که نه از ناحیه این همسایه به او ضرری برسد، نه گناهی به گردن او گذاشته بشد. و حرمت الجار، باز در کتاب امیرالمؤمنین امام باقر فرمود قرأت فی کتاب علی این مطالب، و حرمت الجار علی الجار که حرمت امه، در سر فرمود مثل نفس انسان، احترامی که همسایه دارد مثل احترامی که مادر داره. چه جور مادر؟ روایاتشو خوندیم، حق مادری و رعایت حقوق مادر و احترام مادر و روایات که داشت. عرض کنم که می‌فرماد حرمت الجار علی الجار که حرمت امه. اینم باز یک روایت تو مرآت العقول از کافی نقل میشه، جلد دهم مرآت صفحه 484. عن صادق علیه السلام فی حدیث، حدیث طولانی است، این فراز شاهد حرف ماست. عرض کنم که عن علی علیه السلام، امام صادق از پدرانشون، از امیرالمؤمنین، عن نبی فرمود ما آمن بی من بات شبعانن و جاره المسلم جایع. پیغمبر فرمود ایمان به من ندارد اون کسی که گرس شب سیر بخوابد، قضا داره، قضا میخوره، خودش بچه ها سیر میخوابن، ولی در همسایگی شخصی هست که گرس نمیخوابد، فقیر است. ما آمن بی من بات شبعانن و جاره المسلم جایع. ثم قال، امیرالمؤمنین فرمود ما زال، امیرالمؤمنین فرمود که قال رسول الله، باز پیغمبر فرمود ما زال جبرئیل یوسینی بالجار، اینقدر جبرئیل توصیه همسایه رو به من کرد، حتی زننت انه سیبرسو. باز مثل همون روایت قبلی پیغمبر فرمود جبرئیل اینقدر توصیه همسایه رو کرد که من گمان میبردم میخواد بگه حق همسایه از همسایه ارث میبره، اینقدر توصیه میشد. عرض کنم که باز روایت دیگر، این روایت هم در بهار همون جلد 71 صفحه 151، عن صادق علیه السلام قال حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فی الاعمار. برکاتی داره همین رعایت حق همسایگی، یکی از برکات و آثارش زیادی عمره، همونجور که در صله رحم گفتیم باعث طول عمر میشه، عمر 3 ساله 30 ساله میشه در اثر صله رحم. اینجا میفرماد همینجوره، هم دیار رو، منطقه رو آباد میکنه، هم زیادی در عمر. یعمر الدیار و یزید فی الاعمار. اینم در مرآت العقول از کافی است که جلد دهم مرآت صفحه 456. فرمود موجب زیادی عمر میشه، در مقابلش اگر اذیت بکنه همسایه به همسایه موجب کوتاهی عمر میشه، عیناً مثل صله رحم. قطع رحم موجب کوتاهی عمر، صله رحم موجب طولانی عمر. حق همسایگی هم همون مرتبه رو داره، صله و نیکی در حق همسایه باعث زیادی عمر، در مقابلش اگر قطع رحم کرد، یعنی ایذای همسایه کرد، باعث کوتاهی عمر میشه. این روایت هم داره در همین زمینه. روی انه جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان فلانا جاری یوزینی، اومد شکایت کرد پیش پیغمبر، یا رسول الله فلانی همسایه منه و در حق من اذیت میکنه، یوزینی. قال پیغمبر در جوابش فرمود اصبر علی عذاب، نمیخواد ناراحت بشی، صبر بکن حل میشه. اصبر علی عذاب، کف عذاک عن، تو اذیت نکن، نگه دار دست، نگه دار، کف عن عذاک، عذاک عن، اذیت خودتو از او نگه دار، یعنی اذیت نکن، مقابل به مثل نکن، او اذیت میکنه بذار به نتیجش میرسه، به عقوبتش میرسه، تو صبر کن، تحمل کن اذیت همسایه رو و منتظر بشین اون عقوبتشو میبرند. فما لبسه انجا، طولی نکشید، همون شخصی که شاکی بود از دست همسایش آمد پیش پیغمبر و قال یا نبی الله ان جاری قد مات، مرد. پیغمبر فرمود صبر کن، تو اذیت نکن، نتیجهشو میبینی. اومد گفت یا رسول الله ان جاری قد مات، فقال، پیغمبر فرمود کفا به دهر واعظا، گذشت زمان برای انسان کافیست که موعظه بکنه، یه خورده انسان تحمل کنه، صبر کنه، زمان بگذره به نتیجه عرض کنم که کارش میرسه، اگر صبر کردی به نتیجهش میرسی، صبر کرد اون مرد، اجلش رسید. از این معلوم میشه که همین اذیت و آزار به همسایه موجب کوتاهی عمره، که فرمود کفا به دهر واعظا و کفا بالموت مفرقا، مرگ همینقدر کافیست که تفرقه میاندازد بین افراد، جدایی میاندازد، و مرگ که رسید دیگه اون عرض کنم که اذیتش تمام شد. این هم یک روایت در بهار نقل میکنه در صفحه 153. پس هم حسن جوار و نیکی در حق همسایه هم موجب زیادی و طول عمر میشه و هم عرض کنم که باعث تعمیر بلاد میشه، مناطق وقتی همه با هم عرض کنم که خوبی و نیکی و محبت میکنن یه فراغتی پیدا میشه، آبادی ایجاد میشه و هم نسبت به عرض کنم که رعایت حق همسایه در اگر گرسنه است مبادا انسان سیر بخوابد در حالی که همسایه گرسنه است. یه در حالات مرحوم علامه حلی می نویسند که شاگرد او، یکی از شاگردانش میگه من شب تو خانمون نشسته بودم، غلام علامه، یکی از طرف علامه اومد گفت که علامه شما رو میخواد همین الان فوری، نقل میکنن در حالات علامه است، میگه رفتم منزل شبانه، منزل مرحوم علامه، دیدم که مجمع سینی توش غذا هست آماده. وقتی من وارد شدم با یه حالت تندی فرمود مگه تو مسلمان نیستی؟ مگه تو ایمان نداری؟ یه تعبیرات خیلی تند به شاگردش. میگه من تعجب کردم، مگه چیه؟ چه شده؟ چی کار کردم من؟ فرمود امشب در همسایگی تو یه شخصی هست که فقیره و چند مرتبه رفته در مغازه برای مثلا امرار معاشش نسیه گرفته و امشب رفت در مغازه که مثلا بازی غذایی چیزی تهیه کند ببره منزل. اون صاحب مغازه یه لیستی گذاشت جلوش، گفت بدهی شما تا حالا اینقدر شده و من دیگه نسیه نمیدم تا بدهی رو رد کنی. نداشت، نداد به او، اینم چاره دیگه نداشت، دست خالی رفت منزل. و این شخص همسایه شما امشب خودش با زن و بچهش گرسنه خوابید. با اون حالت غضب، مگه تو مسلمان نیست؟ مگه تو ایمان نداری؟ خلاصه اون مجمع قضا رو آماده کرده بود مرحوم مریم، فرمودین الان بردار ببر در خانش بده و بیا. میگه خب من دستور ایشون بود، سینی قضا رو بردم در منزل دادم به اون. او گفت از کجا فهمیدی که ما امشب گرسنه خوابیدیم؟ گفت قضیه رو که علامه من رو خواست و با تندی به من این تعبیرات رو کرد و بعدم این مجمع قضا رو داده من برای شما بیارم. اون شخص همون همسایه قسم خورده بود که احدی از حال ما خبر نداشت، من برای احدی نگفتم. از کرامات مرحوم علامه هلیس که این قضیه ارای حال علامه به این شخص که از شاگردای مبرزشه سید جواد آملی بهش میگد دین نداری، ایمان نداری، مسلمان است، تو سیر باشی همسایت گرسنه. خیلی رعایت این امور لازم است. حتی این روایت هم عرض کنم نقل میکنه در مرآت العقول باز نقل میشه، عن الکاهلی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان یعقوب لما ذهب من بنیامین. خب یوسف رفته بود، برادرها بردن خبرشو نیاوردن و مدتی گریه کرد، چشماش نابینا شد و بیفت عیناه من الحزن در قرآن داره. بعدم که برادرها رفتن از حضرت یوسف عرض کنم که سلطان مصر گندم بگیرند بیارند و بالاخره اون مقدمات فراهم شد، برادر حضرت یوسف برادرش بنیامین هم خواست و نگهش داشت. برادرها اومدن گفتن که ان ابنک سرق، پسر دزدی کرد اون رو نگهش داشت. عرض کرد حضرت یعقوب، خب پیرمرد پیغمبر بالای خداوند، ان یعقوب لما ذهب من بنیامین نادا یا رب اما ترحمنی، خدایا به من رحم نمی کنی، اذهبت عینی، در اثر فراق اون یوسف چشمانم از دست رفت، اذهبت ابنی، هر دو فرزندم که نور چشمانم بودن از دستم رفتن، هم یوسف هم بنیامین. خیلی اظهار عرض کنم که از زلابه کرد در خانه خدا. فاوهالله امام فرماد اوهالله تبارک و تعالی لو امدتهما لأحییتهما لک. از بس ناراحتی کرد حضرت یعقوب و التماس در خانه خدا، فرمود خطاب شد اگر اونها را میرانده بودم هم برای خوش آمد تو و رعایت حال تو زندشون میکرد. که حضرت یعقوب از همین عبارت فهمید که فرزندانش زندن، یوسف نمرده، زنده است. فرمود لو امدتهما، اگر اونها رو میرانده بودم لأحییتهما لک حتی اجمع بینک و بینهما، تا هر دو رو برسونم پیشت. خب از بس التماس الله بکرد، فرمود اگر یه تقریبا دلداری بود برای حضرت یعقوب، اگر میرونده بودم هم زنده شون میکردم تا جه هر دوشون بیان پیشه، یعنی میاند. این یه تسلی بود برای او، منتها اینم خداوند به حضرت یعقوب تذکر داد. ولیکن تذکر اشاط التی ذبحتها، و شویتها و اکلت و فلانون الى جنبک سائمون لم تنله منها شیئا. یادت باشد که یک گوسفندی ذبح کردی تو خانت و گوشتشو کباب کردی، بوی کباب بود. در همسایگی تو فردی بود فقیر و روزدار و به او چیزی نداد. یعنی این مصیبتی که گرفتار شدی نتیجه اون بود. لکن تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها، بریانش کردی، کبابش کردی و اکلت، و فلانون الى جنبک سائمون لم تنله منها شیئا. این هم مال همسایگی که اگر یه وقت انسان یه میهمانی دارد، یه جمعیتی هستن، غذایی درست کرده، همسایه رو فراموش نکن. آجا تحمیل
در مورد این که وضعیت
نه، خب این جور چیزا روشن میشه. داره یه وقت مثل اون که علامه فهمید، اون از غیر عادی فهمیده بود. اما خب انسان ممکنه بدونه همسایش درآمدش چیه، از کجاست، فقیر، از وضع بچه‌هاش نه، میتونه معلوم بشه. اون اوایلی که ما اومده بودیم قم، طلبه شده بودیم در قم، یعنی در مدرسه فیضیه حضوره داشتیم، طبقه بالا، عرض کنم که یه پنجره ای داشت به بیرون. ما به یه آقایی که حالا اسم نمیبرم، به اون آقا هم حجره بودیم. اون وقت اون پنجره رو میخواست شب ببنده، در رفت پنجره رو ببنده، از اون خانه اون طرف صدا میمد که غذای پخته بودن، لابد برنج پخته بودن، تهدی رو میکند، اون کفگیر رو میزد تهدی که کفگیر کنده بشه. اون آقا هم حجره ما گفت که این صدای قنا که میگن حرامه همینه. این صداست که ناراحت میکنه همسایه رو، مخصوصا طلبه گرسنه تو منزل. وقت این صدای کفگیر میاد که میزنه تهدیگا رو بکنیم، گفت صدای قنا همینه که حرام. در جد اینم یک روایت. اون وقت امام دنبال همین روایت که فرمود یه همچه خطابی به حضرت یعقوب شد، و فی روایت اخرى قال، امام فرمود فکان بعد از ذلک، این قضیه که خطاب شد به حضرت یعقوب و این تذکر بهش داده شد، و کان بعد از ذلک یعقوب ینادی منادی کل قطات من منزله علی فرسخ، تا یه فرسخ دورتر منادی را دستور میداد برو صدا بزن، علی من اراد القضاء فلیعت، هر که سبحانه میخواد بیاد اینجا، فلیعت الی یعقوب. از بعد از او اینجور تنبه پیدا کرد از اون هشداری که خداوند بهش داد که ینادی منادی کل قدات من منزلهی علا فرسخن علا من اراد القضاء سبحانه میخواد فلیعت الی یعقوب. و ازا بله و ازا امشا یا اعشا، ازا اعشا وقتی وقت اشا می شد نادا الا من اراد الاشا فلیعت الى یعقوب، هم صبح هم بعد از اول شب منادی صدا می زد، دعوت می کرد افراد را، هر که صبحانه می خواد شام می خواد بیاد پیش یعقوب. خب بازی روایاتی داریم که حد همسایگی یا اینا تا چقدره، اینا رو انشاءالله بعد باز ادامه میدیم. مسئله 8، لو احتمل التأثیر و حصول المطلوب بالجمع بین بعض درجات مرتبت الاولا اول مرتبت ثانی. خب گفتیم امر معروف نهی از منکر واجب است، از اهم فرائض است و هر کدام مراتبی دارن، مراتبش هم درجاتی دارد که هر کدام رو باید الایسر و فالایسر، الادنا و فالادنا رعایت بشه. حالا می‌فرمود اگر چنانچه کسی احتمال میداد که اگر مثلا مرتبه اول از مراتب امر معروف که همون انکار قلبی است، اگر با عبوس کردن قیافه و قیافه در هم کشیدن تأثیر نداره، باید دو تا سه تا کار انجام بده، هم قیافه شو عبوس میکنه، هم نظر تند و غضبناک به او میکنه، عرض کنم که هم ازش دور میشه، روشو برمیگردونه. اگر جمع بکنه بین بعض مراتب مؤثر، اما تنها مثلا یه اخمی بکنن، یه نظر تندی بکنن، تنها ترک بکنه او را، فایده نداره. جمع بین این درجات اگر بکنه مؤثر، خب واجب. بالاخره هدف این است که این معروف در خارج به جا آورد ترک نشه. شما اگر دیدید با یه عبوس کردن کار تمام نیست، مطلوب حاصل نمیشه، خب اضافه کنید، ترک هم بکنید، یه اخم هم بکنید، یه تندی هم بکنید. پس اگر چنانچه احتمال میداد اگر بعض مراتب همون مرتبه اول رو جمع بکنه مؤثر، فرمود واجب. اگر بعض مراتب مرتبه دوم که انکار لسانی بود، گفتیم یه قول لین داریم، میشینه باش صحبت میکنه، موعظه میکنه، نصیحت میکنه، بعد اگر دید اثر نداره بالاتر با یک امر حاکمانه با تحکم امر میکنه، نهی میکنه، تأثیر نداره، باز وعده و وعید میاره، آیات قرآن راجع به عذاب جهنم، آتش، مخلد بودن در اینا رو بیان میکنه. بالاخره با اون مراحل میبیند یکیش کافی نیست، باید بین این مراتب انکار قولی جمع بکنه دو تاش رو با هم، هم نصیحت بکنه، هم وعده عذاب و آتش رو بیاره، میگیم باز واجب است. پس یه وقت از سه مرحله امام اینجا بیان میکنه، یه وقت دست میبیند مرتبه اولا یا مرتبه دوم یکی از اون درجات یا دو تاشا بخواد بگه کافی نیست، باید بعضیشو با هم جمع کنه، بعضی درجات از مرتبه اول یا بعضی درجات مال مرتبه دوم اضافه کنه به هم، خب فرمود واجب. یه وقت هست که منت بازم تأثیر نداره، در مرحله انکار قلبی همه اون مراحل باید طی بکنند، هم اخم میکنه، هم نگاه تند غضبناک میکنه، هم روشو برمیگردونه، هم هجر میکنه، قهر میکنه، ازش دوری میکنه، کنارگیری میکنه، همه رو باید بیاند، باز واجب. در مرتبه دوم انکار لسانی هم قول لین اگه جمعش مؤثره، همه ی مراتب، هم قول لین، هم امر و نهی با تحکم، هم وعده و وعید به عذاب آتش، هم با قول غلیظ و اغلظ، همه این مراحل اگر طی کنه مؤثره، فرمود واجب. پس جمع بعض مراتب مرتبه اول یا دوم یا جمع همه اون مراتب، مراتب اول درجاتی که داره، مرتبه دوم درجاتی که داره، جمعش لازمه تو مؤثر واقع بشه. یه وقت هم هست جمع هر دو مرتبه، هم مرتبه اول که انکار قلبیست با مراتب درجات مرتبه دوم که لسانیست، همه رو با هم جمع بکنه، اگر دید در این صورت مؤثره بازم واجبه. مثال میزند امام رضوان الله تعالی علیه، فرمود فلو علم عدم التأثیر لبعض المراتب و احتمل التأثیر فی الجمع بین الانقباض، قیافه شو در هم میکشه، ول عبوس عبوس میکنن، ول حجر کنارگیری میکنن، دوره ازش میکنن، ول اینا مال مرتبه اول، همه رو جمع میکنه، ول انکار لسانن باز نهی از منکر زبانی مشفوعا بالقلزت و تهدید، به اضافه اینکه نهی میکنه قلزت و تهدیدم اضافه میکنه، رفع صوت با داد با صدای بلند، ول اخافه میترسونه، همه اینا اگه جمع شد مؤثر است در اینکه این واجب رو ترک نکنه یا منکر رو به جا نیاره. فرمود عرض کنم که وجب الجمع، واجب الجمع، وجهش هم معلومه به ذات اینکه هر کدام این مراتب یه وسیله ایست برای رسیدن به هدف. اونی که اسلام خواسته این است که واجب معروف در خارج ترک نشه. این که میگن شما امر بکن برای این است که این واجب ترک نشه، منکر به جا آورده نشه. خب یه وقت با امر، یه وقت با جمع بین این هاست. اگر با یه دفعه دو دفعه یه مرحله با یه گفتن با یه تون گفتن اثر نداره، باید جمع کند همه مراتب را تا تأثیر بکنه. این وجهیست که همینقدر احتمال دیگه، ما قبلا هم گفتیم اگر احتمال تأثیرم میده واجب. عرض کنم که مسئله نو، لو توقف دفع منکرن او اقامت معروفن علی التوسل به ظالم، اگر میبیند که خودش ازش نمیاد که جلوی منکر رو بگیره، میتوند واسطه یعنی وسیله‌ای قرار بده که یه نفر رو، ظالمی رو، یه آدم عرض کنم که بی‌مبالاتی رو، کمک از او بگیره. یه منزلی میخوان جشن عروسی درست کنن مختلط زن و مرد، این در همسایگی میبیند ازش نمیاد که خودش بگه جلوش بگیره، تأثیر نداره. یه از داشای محل رو میبیند، یه از اینایی که بالاخره از اراذل و اوباش هستن، میگه آه اینا میخوان یه همچی کاری بکنن، تو بیا نزار اونو بفرست بیاد، اون جلو رو بگیره، اشکال نداره. لو توقفه دفع منکره او اقامت معروفن علی التوسل به ظالم، عرض کنم که لیدفعه، که اون ظالم بیاد جلو رو بگیرد، نگذارد این منکر در خارج محقق بشه. عرض کنم که متوقف است بر توسل به ظالم لیدفعه عن المعصیه جازه، فرمود جایز توسل بل وجبه مع الامن، منتها یه شرط داره، واجب است متوسل به اون ظالم بشه، اون طرف رو بخواد بیاد تو جلوگیری بکن، نذار این منکر محقق بشه، با این شرط که اون ظالم یا آدم بی‌مبالاتی نباشد، از حد تجاوز کنه. ما گفتیم امر معروف و نهی از منکر واجب است الایسر فالایسر، در حد نیاز واجب است شما امر به معروف کنید، در حدی که اون فعل شما تأثیر بذارد در جلوگیری از منکر، بیش از این لازم نیست، یعنی جایز نیست. اگر اون ظالمم کسی است که این رعایت رو میکنه، خود این کنترل کرد که شما اینجور این کار رو بکن، اگر چنون چه میشه انجام میداد، متوسل به یه ظالمی میشه. بل وجب مع الامن ان تعدیه مما هو مقتضی تکلیف، فرمود گرچه بر خود اون ظالم هم واجبه نهی از منکر. خب اون قدرتش هم داره، تواناییش هم داره، میتونه جلوگیری کنه، بر اونم واجبه. خب ولو این چی آدم معصیت کاریست، اما آدم معصیت کارم امر معروف و نهی از منکر تکلیف است براش، بر خود اونم واجبه. ولی حالا اون خودش به نفسه نمیره انجام بده، این بهش متوسل بشه و ازش بخواد، نه تنها جایزه بلکه واجب است. بعض وقت به درد میخورن. یه وقت مرحوم های فلسفی قوم آمد و منبر میرفت، میگفت که یه شخصی گفت همسایه‌ای داشتم تو منظرش صدای ساز و اینا رو زیاد بلند میکرد، شبها مزاحم ما بود و صداش همه کوچه و محله رو میگرفت صدای. گفت چندین بار ما بهش تذکر دادیم، گفت آقا چهار دیواره خانه است و آزادی به شما چه، خانه خودم میخوام تو خونم صدای تلویزیون یا رادیو، اون وقت بود تلویزیون نه، صدا رادیو میخوام بلند بکنم، به شما مربوط نیست. آقای فلسفی میگفت اینم رفته بود یه دو نفر از این چیزها رو خواسته بود، یه دو تا از این حلبهای حلبیایی بود که توش روغن و اینا میکردن سابق از این، بله بله بله، حلبهای بزرگ بود خالی. گفت اینا رو آورد کنار منزل اون شخص و دو سه تا میله آهنی هم بهشون داد، گفت بشینید بزنید. اینا شروع کردن به این حلبی ها زدن، صدا گرفته بود همه جا. اون یه دو بار اومد، آه چکار میکنی سر و صدا میکنی؟ گفتم چهار دیواری سو آزادی، به شما مربوط نیست، تو خونه خودم میخوام صدا بلند. گفت رفت جلوش گرفته شد. حالا علی حاله، اینم توسل به ظالم برای جلوگیری از یک منز معصیت، جلوگیری از انکار منکری اگر بشه جایز است بلکه واجب است، مونتا به شرط این که اون ظالمم که میخواد انجام بده از حد تعدی نکنه، به مقدار نیاز که برای جلوگیری از اون منکر نیاز هست به همون مقدار انجام بده. چی؟ نه میگیم بر خود اونم واجبه، مونتا شما انجام
یعنی با یه زوری با یه
چیزی،
مثلا اگر آدم ظالم بخواد یه کار خوب رو
به
آدم نشون
بده، نه خب کار خوب رو ببینید اون به ما نشون نمیده، اون وسیله میشه. ما هدف شارع مقدس از نهی از منکر این است که این منکر در خارج محقق نشه. حالا خودم نمیتونم با توسل او این کار انجام بدم، با توسل به یه ظالمی ما جلوی منکر رو میگیریم، چه اشکالی داره؟ خب اینا شما هم دیروز فرمودن. بله نه جری شدن معلوم نیست، اینجا بهش تذکر میدیم که این یک معصیت است، میخوایم جلوشو بگیریم، تو بیا جلوگیری بکن. اون با یه قدرتی که داره میره میرزه به هم میزنه منزلشون رو، جلسشون به هم میخورد، برام شن میره. خب حالا ببینید بفرمایید اگر یه وقت یه همچه تبعاتی داره نکنیم دیم. اگر ولی معمولا یه همچه تبعاتی نیست، اگر یه وقت دیدیم که مراجعه به او باعث میشه تجری پیدا کند، فکر کند کار خوبی داره میکنه و چه باشه، نه اون سراغ نیست.
بله
عرض کردم اگر تبعات رو ملاحظه کنیم میگیم نشه، اما اگر چنانچه یه همسایه ای دارد، آدمیست که مثلا آدم لاوبالیش داشت محله، برد ازش بخواد که آه این همسایه ها میخوان یه همچه مجلسی راه بیندازن، تو برو نهزار، اونم میره انجام میده. این یکی از کاراشه، یکی از کارهایی که انجام میده این، ازش خواسته این کار انجام بده، ما نه بله اگر یه جای تبعات داشته باشد میگیم جایز است. و صلی الله علیه و سلم.